بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه مع آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در دنباله بحث از محبت الهی و ویژگی هایی که خدای متعال برای محبینش ذکر فرموده یا امتیازاتی که برای اونها قائل شده، از جمله اونها این بود که وقتی من محبت خودم را در دل اونها جایگزین می کنم، اونها محبت من را بر محبت دیگران ترجیح میدن و دیگه جایی برای محبت دیگران در دلشون باقی نمیمونه. عرض کردیم که در همین روایت شریف مواردی هست که دلالت داره بر این که اولیاء خدا کسان دیگری را هم دوست می دارند. جمعش با این بیان این است که اون محبت ها فرع محبت خداست یا اصلی از آثار محبت خداست. همچنان که کسی وقتی به دیگری علاقه داره، به همه متعلقاتش تعلق خاطر داره، اونا هم را دوست داره. این محبت دومی نیست، شعاع همون محبت اولیست که به اونا میتونه. بنابراین محبت به پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، این در عرض محبت خدا نیست، محبت دوم حساب نمیشه. شعاعیست از همون محبت. اگر نباشه تعجبه، آدم خدا را دوست بداره اما دوستانش را دوست نداره، نمیشه. بعد از کردیم باز در همین روایت تأکید شده که بعضی از اصناف مردم را، بعضی از اقشار را دوست داشته باش، به پیغمبر سفارش بده. یکی محبت فقرا بود، فرمود ان المحبت لله هی المحبت للفقرا. از اینجا معلوم میشه این محبت هم مزاحم با محبت خدا نیست، بلکه فرعی از محبت خداست. یکی هم میفرماد احب الاخرت و اهلها، آخرت را دوست بدار و اهل آخرت. به این مناسبت بود که باز از همین روایت استفاده کردیم که اهل آخرت چه کسانی هستند و اهل دنیا کیند، که میفهمد ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلها. در یکی دو جلسه آخر به این بخش رسیدیم. یکی اوصاف اهل دنیا بود که اجمالا عرض کردیم و به سه دسته تقسیم کردیم. جلسه قبل هم شروع کردیم به بیان اوصاف اهل آخرت و به خصوص درباره حیا که از ویژگی های اهل آخرت ذکر شده، کثیرون حیاءهم، قلیل حمقهم. درباره حیا جلسه قبل مقداری صحبت کردیم و نزدیک عقلمون میرسید و خدای متعال توفیق داد. حالا راجع به این جمله دوم میخوایم صحبت کنیم که میفرماید قلیل حمقهم. اگر یادتون باشه در اوصاف اهل دنیا در آخرش داشت که هم عند انفسهم عقلاء و عند العارفین همقاء. اهل دنیا خودشون را خیلی عاقل و چیز فهم حساب میکنن، خودشون اهل عقل میدونن، اهل قیاست و فراست میدونن، اما اهل معرفت اینا را احمق میدونن. هم عند انفسهم عقلاء و عند العارفین همقاء، اینا احمق هستند از نظر اهل معرفت. اینجا در مقابلش درباره اهل آخرت میفهمد قلیل حمقهم. حالا اولا این نکته را بین پرانتز عرض کنم که این معنای قلیل حمقهم این نیست که همشون یک کمی حماقت دارن، این معناش این است که ما وقتی اهل آخرت رو به اهل دنیا میسنجیم ممکنه در بین اهل آخرت هم گاهی یه رفتارهای نابخردانه ای سر بزنه، چون اینا مراتبی دارن، همه که در یک سطح نیستن. ولی نسبت به حماقتی که در اهل دنیا هست قابل مقایسه نیست. اونها خیلی احمقانه رفتار میکنند، اما اهل آخرت اگر حماقتی هم داشته باشند کار نادرستی هم انجام بدن قلیل نیست، قابل اغناز. مثلا معنای قلیل هم خوب این نیست که درباره هر اهل آخرتی اندکی باید حماقت باشد. این روشنه. حالا دیگه من خواستم تأکید کنم، حالا یعنی چی که اهل دنیا حماقتشون زیاده در اکثر اهل آخرت که اینا عاقل هستن و حماقتی درشون نیست، اگرم پیدا بشه خیلی کم. اصلا حماقت یعنی چی؟ شاید دو جلسه قبل اشاره کردم که معمولا واژه جهل در مقابل علم به کار میره. کسی که نادان هست میگیم جاهله، وقتی دانا میشه میگیم عالمه. اما کسی که رفتارش نابخردانه هست، یعنی در عمل کار جاهلانه انجام میده، این میگن احمق هست. در مقابلش کسی که رفتارش صحیح و عاقلانه هست میگن عاقل هست. در مقابل عمل بیشتر عقل در مقابل هم قرار میگیره، در مقام نظر جهل در مقابل علم قرار. البته عرض کردم جهل گاهی اعم به کار میره، در مورد رفتار هم گاهی گفته میشه، یعنی اعوذ بالله نکنه من الجاهلین، اونجا ظاهرا جهل در عمل هست، جهالت در عمل. به هر حال حقیقت حماقت اینه که آدم یک هدفی رو داره، تلاش میکنه برای به اون هدف برسه، منطقه وسائلی که استفاده میکنه، راهی رو که انتخاب میکنه، ابزاری که به کار میبره، این اشتباه هست. راهی که به ترکستان هست و میخواد بره به کعبه، گفت گیرن نرسی به کعبه اعرابی، که این راه که تو میروی به ترکستان است. دلش میخواد بره کعبه، میخواد خود را حج، اما راه عوضی میره، طرف به طرف جنوب بره، میره به طرف شمال. گاهی هم ممکنه خیلی هم خوشحال باشه که ما چقدر وسیله داریم، مثلا وسیله شخصی داریم، راه صاف عرض کنم کم پیچ و خمی استفاده کردیم اینا، ولی غافل از این که اونی که اون میخواد در این از این راه پیدا نمیشه. به هر حال حماقت این است که در عمل آدم راهی را انتخاب کنیم، کاری را بکنیم که نهایتاً به ضررش تمام میشه، ولی خودش متوجه نیست، خیال میکنه خیلی خدمت میکنه. در روایات هم هست که با چند کس معاشرت نکنید، یکی با احمق، برای اینکه میخواد به شما خدمت کنه اما ضرر بزنه بهتون. دلش میخواد خدمت بکنه اما بلد نیست چی کار بکنه، عوضی رفتاری میکنه که به ضررتون. این حماقت اینه. خب حالا اهل دنیا احمق هستن، حماقتشون زیاده، یعنی چی؟ بلاخره این اهل دنیا هستن که این علوم و این اختراعات و اکتشافات و اینا را دارن. به قول اون آقا که پای ساختمان آسمان خراش دوروها وایستاده و گفت این تمدنه، ببین چی کرده، ما چی میگیم انقلاب کردیم. بله اینا را رفعه، این علوم، این اکتشافات، این وسائل پزشکی، جراحی، میدونم اینا را همین اهل دنیا درست کردن، در اختیار دیگران گذاشتن. این چه حماقتی است؟ اهل دنیا احمق هستن یعنی چی؟ برعکس اهل آخرت خیلی هاشون از این مقدس ها هستن که آدم میفهمه اینا عقل درستی ندارن، اظهار تقدس میکنن. تو تعبیرات رایج هم میگیم خشک مقدس ها، اونا خیال میکنن یه چیزی شنیدن یه جایی کار خوبی، همه جایی هست و همه جا باید اینجور رفتار کنند و نمیفهمن جای کار کجاست، کار خوب ها، چه عبادتی را کجا باید انجام داد، با چه کسانی چگونه باید رفتار کرد. همین مقدس مقابی میکنن در ظاهر تظاهر به اینکه ما آدم خوبی هست. خب این هم حماقتی. پس تو میفرماید که اهل دنیا حماقتشون زیاده، اهل آخرت حماقتشون خیلی کمه. با اینکه مثلا ما میبینیم در خارج اینجوری نیست، لااقل ملازمه این نداره. در هر دو طایفه هم آدم عاقل پیدا میشه هم احمق پیدا میشه. بله این چیزایی رو که ما به این صورت ها بسنجیم نتیجهش همینه. اما ظاهرا اون کسی که میگه اهل دنیا احمقند یه دید دیگری داره، چون ما هم کما بیش خودمون اهل دنیا هستیم، دیده اونا نداریم، اینه که قاطی می کنیم. اگه بشینیم جای او، عقلمون رو بذاریم جای او، از او استفاده کنیم، از عقل او، ما خواهیم فهمید که اهل دنیا چقدر احمقن. اولش خب همه ما خوشی می خواهیم و این فطریست. هیچ آدمی زاد این نیست که خوشی نخواد، این فطری انسانی که خوشی نیست. در خوشی ها هم میخوایم اون خوشی که گواراتر هست، لذتش بیشتر از بهش برسیم و طولانی تر هست، ولی زمان میخوایم عمر طولانی داشته باشیم. چقدر کسانی هستن اینقدر پول خرج میکنن اون اواخر عمرشون، برای اینکه 6 ماه 1 سال برای عمرشون افزوده بشه، خیال خودشون حالا خیال میکنن، یعنی اینقدر عمر عزیزه براشون، 1 سالش به اندازه تمام عمرشون حاضره پول خرج کنن، 1 سال دیگه برای عمرشون افزوده. اگه میشد 100 سال بشه 1000 سال که هیچ، یبد احدهم لو یعمر الف سنه، دلشون میخواد 1000 سال عمر کنن. یعنی چی؟ یعنی میخوان طولانی تر باشه خوشی هاشون. فطری هم هست، آدم هم دلش میخواد خوشیش بیشتر باشه، خوشتر باشه، هم طولانی تر باشه خوشیش. این فطری هست، هر کاری هم این کار اینجور بکنه عاقلانه هست. اما اهل دنیا میان یک خوشی 100 ساله را بر خوشی صدها هزار ساله ترجیح میده. در کارهای دنیاشون خوشی 1 ساعت را، 60 دقیقه ای را بر 50 دقیقه ای ترجیح میدن، 10 دقیقه بیشتر طولانی تر. اما اینجا خوشی آخرت صدها هزار سال. حالا این صدها هزار سال ما میگیم برای اینکه عقل زبون ما و واژه های ما بیش از این اقتضا نمی کنه، ولی اصلا بی نهایت یعنی بی نهایت. این دوتا رو پد به هم میگذاریم، اگر عقل داشته باشه آدمیزاد کدومش رو باید انتخاب کنه؟ این که طولانی تره هست. چقدر طولانی تره؟ مثل هیچی نسبتی نداره، بی نهایت بیشتره. چطور اهل دنیا حاضرن از آخرت صرف نظر کنن، خوشهای دنیا رو بگیرن؟ این حماقت نیست؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخر، نه ترجیح میدن زندگی دنیا خوش باشن، نه آخرت حالا بود بود نبود نبود، یه جوری میشه. چرا برای یه روز دنیا اینقدر شما زحمت کشی خاطر جمع بشی؟ چقدر پول بیمه میدی که اگر اتفاقا یه جایی تصادف شد من بیمه بپردازه؟ ما برای آخرتی که این همه انبیا گفتن، این همه آیات قرآن از بیش از ثلث قرآن در این باره هست، حالا فعلا امروز ها خوش بگذارونیم تا بینیم فردا چی میشه. حماقت نیست؟ چه منطقی؟ قرآن فرمد بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون و ابقا، هم لذتش بیشتره هم پایدارتره، پس چرا اون انتخاب نمی کنین؟ حماقت دیگه. این اولش. دوم، تو همین کارهای دنیا خدا فرموده، انبیا فرمودن، بزرگان فرمودن، تجربه ها خودمون هم تجربه کردیم که اگر ما برای رضای خدا کار بکنیم، دستورات خدا رو رعایت بکنیم، خدا مددهای غیبی میرسونه به آدم، چیزایی که آدم هیچ باور نمی کنه خوشی های براش پیش میاری. حالا خوشبختانه در دوران حیات ما جنگ دفاع مقدس 8 ساله واقع شد که به اندازه 8000 سال تجربه ما اندوختیم، یعنی باید بیاندوزیم اگه استفاده کنیم. هر روز بازماندگان ما در جبهه ها شاهد یک کمک های الهی بودن که باورشون هم نمیشه، خودشون هم فکر میگردن، فقط چون اخلاص داشتن برای خدا رفته بودن، خدا هم کمکشون بدون هیچ وسیله پا برهنه، بدون اسباب و وسایل، بدون امکانات، حتی بدون آموزش قابل توجهی. بعضیشون خطه اصله دست گرفتن درست بلنده بوده. خدا اینجور اینا را حمایت کرد، مدد کرد، قبلا هم وعده داده بود، در عمل هم نشونه موندن. برگشتیم جنگ تموم شدی چندی گذاشت، انگار نه انگار فراموش کردیم که خدا هم یه کاره ایست در حاله. اهل آخرت از اون تجربه ها به یاد خودشون نگر میدارن، هر روز استفاده میکنه. اما اهل دنیا فراموش میکنن، اولش هم که نمیرفتن، رفتن هم جبر به خاطر سربازی و چطور الزامی ها اینا هم بلا پول داره و واسه اهل دنیا اینا چیکار دارن میگیمین. بعدش هم اگه دیدن هم به چشم خودشون یه چند روز بعدش یادشون میگیم، میرن دنبال دنیا داریشون، کما اینکه بعضی نمونه هاشو میبینیم. خب این حماقت نیست؟ آدم وعده های خدا، پیغمبر، این همه آیات، روایات، تجربه های عینی، پس فراموش کنه که اصلا انگار خدای کاره این نیست در حاله. ماییم و همین ابزارهایی که در اختیارمون هست. این حماقت دوم. حماقت سوم، تو همین کارهای دنیا خدای متعال بیان فرموده که من یک سنت هایی دارم، اگر از اون سنت ها استفاده کنی موفقیت هایی تو همین زندگی دنیا برای خواست های دنیاتون حاصل میشه، ازش استفاده کنی. یکی شکره، لئن شکرتم لازیدنکم. اما اهل دنیا یادشون نعمت‌های خدا نیست، همیشه هم گله‌مندن از خدا، این چرا اینجور شد، چرا فلان شد. دائما نق میزنن، یاد نعمتهای خدا میسن. یا میفرماد و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، اگه استغفار کنید از گناهانتون برگردید، استغفار کنید، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بر شما رحمت خودش را ریزش خواهد کرد. مدرارا یعنی فراوان میبارد بر شما. و یزدکم قوتا الی قوتکم، بر نیروهاتون میافزایه. در اصل استغفار، خدا که شوخی نداره با کسی، میگه اگر اهل استغفار و توبه باشی، خدا شما رو به خوشسالی و قحطی مبتلا نمی کنه، بارش باران بر شما زیاد میشه، بر نیروهاتون افزوده میشه، همین حوایج دنیاتون، حالا آخرتیش باز استفاده کنید. میگن نه، بارون نیومد، بریم ابر مصنوعی ایجاد کنیم، باران مصنوعی بباریم. هزینه ای که برای ابر مصنوعی و بارش مصنوعی میذارن از خود ابری که از بارانی که برش نازل بشه گاهی بیشتره. این کارا میرن میکنن، اما نمیرن نماز استسخا بخونن، توبه کنن، از خدا بخوان. حماقت نیست؟ این یک حماقت دیگه. باز حماقت، حماقت اهل دنیا رو در یه سطوح مختلفی ها در دنیا میبینیم. اینا که من عرض بکنم از اینجا به بعدش دیگه مربوط به پشت کوه قاف هست، آقایون تطبیق نکنن بر مسائل داخلی کشور و اینا. در پشت کوه قاف شنیدیم هستن مثلا رقبای سیاسی هستن که اینا هر چی میتونن همدیگه رو تخریب میکنن، کارهای خوب همدیگه رو انکار میکنن. اصلا اینا هیچ کاری نکرده، کار خوب از شما میکنن، هنوز نکردیم البته ولی خواهیم کرد. اونا هر چی گذشتگان کردن همش کارهای خراب. تا دیروز رفیق بودن، همکار بودن، در یه سنگر بودن، در یه پست بودن، تو یه محل، حالا که رقیب سیاسی شدن علیه همدیگه. اون وقت به جای این که با این با دوستان و خودشون برن هم فکری کنن، همکاری کنن، اینا میرن با دشمن میسازن، پنهانی میرن با دشمن رابطه برقرار میکنن که دشمن کمکشون کنه در انتخابات پیروز بشن. این حماقت نیست؟ آدم دست از رفیقای خودش برداره، از دوستان خودش، اونا رو خراب کنه، از کار بیاندازه، از چشم مردم بیاندازه، نه خودش اونا دیگه بتونن کار بکنن، نه به او کمک کنن، اون وقت برای دست گدایی پیش دشمن دراز کنه که تو تبلیغات و تو رادیو تلویزیون اینا مثلا از ما تعریف کنین ما برنده بشیم. و بارها دیده شده که این دشمنان چگونه اشخاص رو فریب میدند، میبرن تا سر چشمه یا آب و تشنه بر میگردونن، اونا به مال منافع خودشونه، اونا دلشون به حال ما نسوخته، ولی بازم فریب میخوان. حماقت نیست؟ اهل آخرت اول نظرشون به خداست. اگه تمام سراسر زندگیشون رو به سختی بگذارن اما خدا راضی باشه، هیچ گله‌ای نداره. در کارهای دنیاشون برای همین اهداف دنیویشون که نیازهایی دارن، بیشترین بلکه از اتکای اصلیشون به خداست. حسبی الله، حسبنا الله و نعم الوکیل. حتی وقتی بهشون میگن همه دشمنان علیه شما متحد شدن، میخوان شما رو از پا در بیارن، میگن قالوا هذا ما وعد الله ورسوله و صدق الله ورسوله. از اینا ما نمیدونم، جلوتر به ما خبر دادن که چنین خواهد شد، اما حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا بس
ما از اینکه همه دوستان ما هم از ما جدا بشن نگران نیستیم. خدا رو که داشته باشیم به جای همه و بالاتر از همه برای من کار میکنیم. اهل آخرت اینجوریه. اما اهل دنیا یه انشاءالله امید داریم خدا کمک کنه دو اینا ممکنه به زبان بگن، اما در دل خبری نیست. اتکایشون به قدرت مادیشونه، به بندوبستشونه، به تبلیغاتشونه و نهایتا به کمک دشمنان خارجی است. حالا جا داره که بگیم هم عند انفسهم اغلا، و خیلی هم به خودشون میبالند که ما بلدیم سیاست بازی کنیم، ما از دشمنان و از آمریکا هم استفاده میکنیم، ولی این مقدس های بی سواد بیکاره بلند نیستن مملکت داری کنن. آمریکا رو از خودشون ناراضی میکنن، انگلیس از خودشون ناراضی میکنن، خود چیکار کنید؟ پس ما سیاست داریم، بلدیم همه رو از راضی کنیم، هر کسی رو با یک زبانی و چیزی، ما آخریم، شما سرتون نمیشین. اما این حدیث برمد هم عند انفسهم اغلا و عند العارفین همقا. حالا حسابش کنید دونی کی احمقه. آدم خدا رو فراموش کنه، آخرت رو فراموش کنه، کمک‌های غیبی رو فراموش کنه، توسلات رو فراموش کنه، دعاهای مردم رو، شب‌های قدر رو، نماز استسقا رو، همه اینا دست به دامن آمریکا و امید این که اینها مثلا پولایی رو که از ما دزدیدن احتمال شاید برگردونن یه مقدارشو. حماقت نیست؟ خودشون خیال میکنن خیلی عاقلن، خیلی چیز میفهمن. هم عند انفسهم اغلا و عند العارفین همقا. حالا اگه قرآن ندیده، نخونده بودید، حدیث نخونده بودید، درس دینی ندیده بودید، علما ندیده بودید، یه همچه فکرهایی میکردید، آدم خیلی تعجب نمیکنه. پس این همه آیات، این همه روایات، این همه سفارشات بزرگان، اینا همش کشف بود؟ ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. به حال ذلت افتاده بودید در جنگ بدر، چیزی نداشتید، مرکب سواری نداشتید، تو جنگ شمشیر میخواستید، چند تا شمشیر بیشتر نداشتن مسلمان ها. در مقابل یک لشکر مجهزی که هم مرکب های ورزیده داشتند، هم سلاح مجهز فراوان داشتند، هم پول و اسلحه داشتند، هم توش و توان داشتن، هم آذوقه فرامون داشتن، اینا رو در مقابل اونا که جمعیتشون هم در بیش از حدود 3 برابر اینها بود، بیش از 3 برابر. یل نصرکم الله به بدر و انتم اذله و اذ تستغیثون ربکم. دست به استغاثه برداشتید، از خدا پرامردید، از خدا کمک خواستید، با این عده کمی داشتید، خدا 1000 فرشته برای کمک شما نازل کرد. دروغ اینا. من این جمله را از خود جناب سید حسن نصرالله حفظه الله شنیدم که بعد از جنگ چند روزهی که در لبنان اونا کرده بودند، گفتن توی تلویزیونشون نشون دادند، مصاحبه کردند با فرماندهان جنگ، اسرائیلی ها فرماندهان جنگشون تو تلویزیون خودشون مصاحبه کردند، چجور شد شما شکست خوردید؟ گفتن ما نمیدونیم، کسانی اومدن لباسهای سفید تنشون بود با شمشیر با ما می جنگیدن. گفت فرماندهان جنگ اسرائیل تو تلویزیون اسرائیل در مقام توجیه اینکه چجور ما شد شکست خوردیم از حزب الله، ما نمیدونیم کجا بود چی شد، دیدیم یه عده سفید پوش شمشیر به دست اومدن می جنگی ما، اون چنان ما ترس ما رو گرفت فرار کردیم. تو همین عالم در همین زمین یه چند تا جوانی فداکار برای دین وقتی قیام میکنند، خدا اینجور کمکشون میکنه. اسرائیلی که در منطقه بزرگترین قوت قدرت نظامی منطقه است، تنهایی چند تا کشور عربی رو در 6 روز از پا در آورد، یکیش مصر بود، مصر جمال عبدالناصر، مصر، سوریه، اردن، همه اینها در 6 روز نتونستن در مقابل اسرائیل مقاومت کنن. ما یه مجوون شیعه دست خالی، ما در 2 تا طلبه بود، یه مجوون طلبه مردم جوان های شیعه جمع شدن دوره هم حزب الله تشکیل دادن. این اسرائیل از پادر بود، اینا هم نمیدونیم ما چی کی بودن، اینا این لباس های سفید با شمشیر به ما حمله کردن. خب اگه اینا را آدم خونده باور کرده، قرآن هست، حدیث هست، ندیده بگیره، ما در مقابل اسرائیل نمیتونیم حرف بزنیم. این حماقت نیست؟ مسئله اینا مثل اینه، یه چند تا بچه دوره هم مثلا بازی میکنن، بچه ها میگه بچه ها بریم یه خود پفک نمکی بخریم، میگه تو پول داری؟ میگه نه. اون پول داری؟ نه. یکیشون میگه من بلدم چیکار کنم. میگه چیکار میکنی؟ میگه الان میرم. میگه یه انگشتر جواهر از مال مادرش میره برمیداره و میره دکونه بقالی و میده و یه بسته پفک نمکی میخریم، میاره و بین بچه ها تقسیم میکنم. شاد عجب هنری داشتی ها، رفتی چیکار کردی؟ با یه چیزی بود اینجا تو خونه برداشتم رفتم دادم بقالم بود، چند تا پاکت و فکرمه که بهم داد، همش هم خودم نمیخورم، به شما هم میدم. اینقدر شاد میشن، کف میزنن او را. دلشون خوشه که این 4 روزی کلا سر اینو میزنن، یه پستی، مقامی چند روز نگر میدارن، یه صندلی، یه کسی رو خراب میکنن، یه کسی رو آباد میکنن. چی شد؟ اولم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، فرعون ها کجا رفتن؟ شما خیلی هنر کردید پفک نمکی خریدید. میگفت انا ربکم الاعلا، مردم ها میگفتن در مقابلش سجده میافتادن، تو پستو نمیرفت بگه انا ربکم الاعلا. مردم در مقابلش به خاک می افتادند. کجا رفت فرعون؟ دیگران کجا رفتن؟ حالا شما چهار روز به پفک نمکی دل خوش کردی؟ پولامون رو ازش پس می گیریم از این دشمنمون. عجب هنری. تازه هم حرفش. به اینا دل خوش کنیم ما، خدا رو فراموش کنیم، دین رو فراموش کنیم. وقتی خیلی هنر کنیم میگیم بله در دانشگاه ما استاد و دانشجو باید با فرهنگ اسلام هم آشنا بشن، با فرهنگ ملی و با فرهنگ اسلام آشنا بشن. بله این کشور اسلامی است، باید استادای دانشگاه ما و دانشجویان ما با فرهنگ ملی و فرهنگ اسلام آشنا بشن. این دیگه اوج اسلام خواهی ماست. مگه زمان شاه آشنا نبودن؟ امروز اسرائیل از بعضی ما طلبه ها به تشیع آشناتر است. مراکز تحقیقاتی درباره شیعه دارن در خود اسرائیل که از کشورهای دنیا میرن برای شیعه شناسی. آشنا بودن یعنی چی؟ مقام معظم رهبری وقتی میفرمایند فرهنگ، خودشون فرمودن منظور فرهنگ اسلامی انقلابی است. مردم دارن این فرهنگ بشند، نه دانشجو آشنا بشه به این فرهنگ. آشنا بشه یعنی چی؟ یعنی تاریخ فرهنگ ایران بخونه. همونطور که به فرهنگ ملی آشنا بشیم، میگیم پیشینیان ما هخامنشیان چه فرهنگی داشتن، بگیم اسلام هم چه فرهنگی دارد، آشنا بشیم. این از هدف از انقلاب اسلامی؟ این عقل است یا حماقت؟ شما بگید. هم عند انفسهم عقلا و عند العارفین حمقا. کجای کاریم ما؟ ما ادعا میکردیم که به زودی فرهنگ اسلام را بر دنیا حاکم خواهیم کرد. حالا کارمون به جایی رسیده که تازه در فکر این باشیم که دانشجویان ما با فرهنگ اسلام هم آشنا بشن. خدا انشاءالله همه ما را از این حماقت ها نجات بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.